اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با این بود که اگر غابن تصرف کنه در آنچه که از مغبون گرفته، بعد مغبون اراده کنه فسخ رو، ممکنه یا ممکن نیست. گفتیم تصرفات غابن مختلف بود. آخرین قسم از تصرفاتی که میتونه غابن انجام بده تصرف به امتزاج بود، قاطی کردن، مخلوط کردن. گفتیم امتزاج دو حالت داره، یا با غیر همجنسه یا با همجنس. سلام. امتزاج با غیر همجنس هم دو حالت داشت. گاهی موقع باعث استهلاک میشد، یعنی باعث میشد که دیگه اون مبیع اصلی یا ثمنی که در اختیار بایع بوده، مال مغبونه، حق مغبون بهش تعلق گرفته، دیگه در حکم تلف باشه، دیگه هیچ ارزشی نداشته باشه. اما گاهی موقع ها باعث استهلاک نمیشد، که اینا رو جلسه قبل مفصلا حکمش رو عرض کردیم. حالا میرسیم به قسم دوم، اونجایی که امتزاج با همجنس باشه. یعنی چی؟ یعنی شما گندم فروختید، غابن گندمی رو که از شما گرفته با گندم دیگری قاطی کنه. شما برنج بهش فروختید، برنج رو با برنج دیگری قاطی کنه. اگر آنچه رو که از شما گرفته با شیئی از جنس خودش ترکیب کنه، اون وقت حکمش چیه؟ گفتیم که اگر با همجنس ترکیب کنه، این باز سه حالت داره. گاهی موقع ها از لحاظ ارزش، از لحاظ اوصاف، آنچه که با هم ترکیب شدن مساوی با همن. یعنی شما برنج ایرانی فروختی، برنج ایرانی شما رو با برنج ایرانی در حد خودش ترکیب کرده، برنج 60 هزار تومانی رو با برنج 60 هزار تومانی قاطی کرده. این یه حالتش. یه حالت اینه که با اردع قاطی کرده، یعنی آنچه که بدتره، پستره، مثلا برنج ایرانی رو با برنج خارجی قاطی کرده. یه حالت دیگه‌ش هم این بود که با بهترش قاطی کنه، برنج 60 تومانی رو با برنج 100 تومانی قاطی کرده. این ستا رو باید جدا جدا بررسی کنیم. اونجایی که با مساوی ترکیب کرده که حکمش معلومه، خوب دقت بفرمایید. من 1 کیلو برنج به ایشون فروختم، بعد فهمیدم مغبون شدم، رفتم فسخ کنم، دیدم ایشون 1 کیلو برنج رو با 1 کیلو برنج دیگه عین همون برنج قاطی کرده. الان ما 2 کیلو برنج داریم. آیا میتونم دونه های برنج خودم رو جدا کنم؟ نه. خب اینجا چی کار کنیم؟ اینجا میگیم که من و صاحب اون برنج قاطی، اون برنجی که با برنج من ترکیب شده، حالا ممکنه خود ایشون بوده، ممکنه کس دیگه ای باشه، من با صاحب اون 1 کیلو برنج دیگر با هم شریکیم. یعنی این 2 کیلو برنج نصفش مال منه، نصفش مال او هست. این حالت اولش. پس در صورتی که با مساوی ترکیب بشه ما خیلی مشکلی نداریم. مشکل اونجاییه که با بدتر یا بهتر قاطی بشه. اگر برنج من رو با برنج بدتر قاطی کرده باشه، یعنی برنج ایرانی رو برداشته با برنج هندی قاطی کرده، برنجی که ما داشتیم کیلوی 70 تومن بود، اینو برداشته با برنج 40 تومانی 30 تومانی قاطی کرده، حال برای اینکه حالا اعداد و ارقاممون درست در بیاد، میگیم برنج 100 تومانی رو با برنج 50 تومانی به قیمت پارسال حساب میکنیم، برنج 100 تومانی رو با برنج 50 تومانی قاطی کرده. خب اگر این اتفاق افتاده باشه قائل به شراکت میشیم یا نه؟ بله قائل به شراکت میشیم، ولی اگر حکم به شراکت بکنیم به نحو مساوی، من متضرر میشم. من 1 کیلو برنج 100 تومانی بهشون فروختم، حالا میخوام برنج 100 تومانی رو پس بگیرم، میبینم که برنج 100 تومانی رو با برنج 50 تومانی قاطی کردن، شده 2 کیلو برنج 75 تومانی. من اگر نصف این 2 کیلو رو مالک باشم، اگر شریک باشم در نصف، در واقع 1 کیلو برنج 75 هزار تومانی دارم. پس ضرر کردم دیگه، 1 کیلو برنج 100 تومانی دادم، حالا که فسخ میخوام بکنم 1 کیلو برنج 75 هزار تومانی قراره به من برسه، اونم شراکتی، اونم دیگه مستقل نیست. 2 کیلوه، نصفش مال منه، نصفش مال یکی دیگه. با تازه بشینیم با هم صحبت کنیم، سهم خودمون رو جدا کنیم، تقسیم کنیم. خب اینجا من متضرر میشم. خب برای اینکه جلوی ضرر گرفته بشه باید یه جوری جبران بشه دیگه. چند تا راه وجود داره برای جبران ضرر من. متوجه شدید اصلا ضرر چجوری ایجاد شد یا نه؟ من برنج 100 تومانی فروخته بودم، حالا میخوام فسخ کنم پس بگیرم برنجو. وقتی میخوام فسخ کنم میبینم برنج 100 تومانی با برنج 50 تومانی قاطی شده. 1 کیلو برنج 100 تومانی با 1 کیلو برنج 50 تومانی قاطی شده، شده 2 کیلو برنج 75 تومانی. اگر نصف این رو من شریک باشم، در واقع من 1 کیلو برنج 75 تومانی شریکم، ضرر کردم. باید این ضرر جبران بشه. چند تا راه وجود داره. یکی این که عرش به من پرداخت کنن، من نصف این 2 کیلو برنج رو شریکم، مالک نصف این 2 کیلو برنجم، اما ایشون هم موظفه که 25000 تومان به من به عنوان عرش پرداخت کنه. غیر از این شراکتی که ما در برنج داریم، 25000 تومان بر عهده ایشون هست که به من پرداخت کنه. این راه اول که از همش راحت تره. راه حل دوم و سوم، راه حل دوم رو اول بگیم. راه حل دوم اینه که ایشون باید مابه تفاوتی که به من پرداخت میکنه، یعنی مابه تفاوت برنج خوب و برنج بد رو به من پرداخت کنه و از خود همین برنجا پرداخت کنه. یعنی چی؟ مثلا ما باید ببینیم مابه تفاوت برنج من که خوب بوده با حالا که بد شده قاطی شده چقدره. این مابه تفاوت رو از همین برنجای قاطی شده به من بده، به این معنا که من دیگه مالک نصف نباشم، مالک فرض کنید مثلا 3/4 اینها باشم، مالک سلس اینا باشم. گرفتی چی شد؟ پس راه حل دوم این شد که من شریک میشم با ایشون، ولی دیگه نه در نصف، بیش از نصف میبرم.
2 کیلو مالی میشه 1 کیلو مالی.
کلش 2 کیلو بیشتر نیست. کلش 2 کیلو بیشتر نیست. چجوری 2 کیلو؟ مگه اینکه سیدی دست بذاره روش برکت کنه بشه 3 کیلو؟ گفتم از اول باید یه عددی در نظر بگیریم که تو حساب کتاب کردن روند باشه، هی گیر نکنیم. خب الان در حال حاضر من با ایشون شریکم، اما دیگه نه در نصف، بیش از نصف. اون مقدار مابه تفاوت برنج خوب و بد رو از همین برنج ها به من پرداخت میکنن، به طوری که شراکت من از نصف بیشتر میشه. فرق این صورت دوم با صورت اول چی شد؟ در صورت اول من شریک بودم در نصف، نصف مال من بود نصف مال ایشون بود، اما 25000 تومان به عهده ایشون بود که پول نقدن به من پرداخت کنه. اینجا پول به من پرداخت نمیکنه، من به جای نصف 2/3 میبرم. گرفتی چی شد؟ حالت سوم، احتمال سوم اینه که آقا اصلا ما با ایشون در این برنجا شریک نباشیم، بلکه در ثمن این برنج ها شریک باشیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی قاطی شد میگن آقای داوری، حالا که بعد عمری بلند شدی اومدی سر کلاس، رفتی برنجا رو قاطی کردی، باید این برنجا رو بری بفروشی، برنج قاطی رو، در ثمنش با فلانی شریک باشی. چجوری شریک باشیم؟ برنج من 100 تومن بوده، برنج ایشون 50 تومن بوده، حالا که قاطی شده شده چقدره؟ شده 150 تومن. برنجا رو که فروختید 150 تومن، 100 تومنشو به من بدید، 50 تومنش برای ایشون. اینم راه حل سوم. پس خوب دقت کنید، در راه حل اول و دوم عبارت مرحوم شیخ اینجا حسابی ابهام داره و خیلی از محشین اصلا اینو یه جور دیگه معنا کردن که بالاخره اشکالاتی به اون بیانا وارده. خوب دقت کنید چه جور دارم توضیح میدم. ما در اینجا 3 راهکار به شما پیشنهاد دادیم. در 2 راهکار اول و دوم ما در برنج ها با هم شریک شدیم، درسته یا نه؟ در 2 راهکار اول ما در برنج ها شریک شدیم. حالا راه اول میگفتیم نصف نصف، راه دوم میگفتیم 1/3 2/3 با هم شریکیم، اما در راه حل سوم ما در برنج شریک نیستیم. در چی شریکیم؟ در ثمن برنج شریکیم. تمام شد.
در راه اولم در
عرش شریکیم، نه خود برنج. در عرش که شریک نیستیم، عرش که مال منه فقط. ما در برنج شریکیم تو راه اول. نصف برنج مال منه، نصفش مال ایشونه. عرش چطور؟ عرش هم ایشون باید به من جداگونه پرداخت کنه. بریم سراغ صورت آخر. صورت آخر هم بگیم اگه برنجای ما رو برداشته با برنج بهتر قاطی کرده، یعنی 1 کیلو برنج 50 تومانی از ما گرفته بوده، حالا رفته با برنج 100 تومانی خودش قاطی کرده، شده 2 کیلو برنج، که رو هم اگر بخوایم قیمت گذاری کنیم باید بگیم 75 تومان قیمت داره، برعکس صورت قبلی. اینجا با توجه به اینکه به نفع من شده نمیتونیم بگیم که در نصف شریک باشیم، عرش هم بگیریم دیگه، عرش و مرش و فرش و اینا اینجا معنا نداره. پس اینجا باید چیکار کنیم؟ اینجا دوتا راه داریم، یا در خود برنج ها شریک باشیم منتها به نسبت قیمت، یعنی بگیم برنج من چقدر میارزیده؟ 50 تومن میارزیده، برنج ایشون 100 تومن میارزیده، پس ارزش برنج ایشون دو برابر ارزش برنج منه، حالا در مجموع برنج ها یک سومش مال من بشه، دو سومش مال ایشون بشه، پس ثلث برنج ها رو من شریک میشوم. پس راه حل اول ما با ایشون شریک میشیم در خود برنج ها، نه در سمن، در خود برنج ها، منتها بر اساس اون مقداری که استحقاقشو داریم به نسبت قیمت برنجی که پرداخت کردیم، یک سوم مال ما، دو سوم مال ایشون. راه حل دومش اینه که در سمن شریک باشیم. آقای داوری برو برنج ها رو بفروش، سمن برنج ها رو که گرفتی 150 تومن، بر اساس سهممون، چون یک سومش مال منه، شما 50 تومنشو به من بده، 100 تومنش برای شما باشه، در سمن شریکیم نه در خود عین. من باید عرش بدم؟ خب چرا من ما به تفاوت باید پرداخت کنم؟ اگه با هم صلح کنن حرف دیگریست، ولی اینکه شارب موظف کنه منو بگه تو باید بدهی، این دلیل میخواد. بله یه موقع با هم صلح میکنیم، میگم آقا نصف نصف بیا، من خسارت شو بد میدم، خب اون که میشه مصالحه، مشکلی نداریم. ولی آیا شاره میاد منو ملزم کنه بگه تو باید، حالا که گفتی فسختو، باید بری 25000 تومان به عنوان عرش پرداخت کنی؟ نه، نه، تو حالت سوم دیگه گفتیم، تو شق سوم جایی که با برنج بهتر ترکیب کرده دیگه عرش معنا نداره. خب ببین، برنج من چون ارزشش پایین تر بود، بفهم، برنج من چون ارزشش پایین تر بود، من به جای نصف یک سوم گرفتم، این که نشد عرش. برنج من برنج 50 تومانی بود، ایشون با برنج 100 تومانی قاطی کرده، حالا که خواستیم شریک بشیم چه جوری شریک بشیم؟ به نسبت به میزان برنجی که آوردم، به نسبت به ارزش برنجی که داشتم شریک میشم، یک سوم شریک میشم، این اسمش عرش نیست. حالا مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ طوسی اینجا یه اشکال گرفتن، به تبع از سید بزرگوار مرحوم شیخ طوسی هم فرمودن که اینجا ربا پیش میاد. چطور؟ گفتن که من در اینجا یک کیلو برنج دادم به آقای داوری، بعد در مقابل این یک کیلو برنج چقدر برنج پس گرفتم؟
دو کیلو
نگرفتم، 750 گرم، حالا یک سوم دو کیلو، یک سوم دو کیلو چقدر میشه؟ 670 گرم مثلا، 670 گرم برنج بهتر دریافت کردم، برنج دادم، برنج گرفتم، منتها به زیادت و نقیصه، این میشه ربا. اگر همجنس با همجنس معاوضه بشه، کبوتر با کبوتر، باز با باز کند، همجنس با همجنس ربا پیش میاد. اگر همجنس با همجنس خرید و فروش بشه، نباید به زیادت و نقیصه باشه، ولو در اوصاف فرق کنن، ولو برنج خوب با برنج بد. شما حق نداری 10 کیلو برنج بفروشی 9 کیلو برنج پس بگیری، یا 11 کیلو برنج پس بگیری. اگر سمن و مسمن هر دوتا برنجن، نباید زیادت و نقیصه‌ای در کار بوده باشد، و الا ربا میشه. مرحوم شیخ طوسی گفتن اینجا تو 1 کیلو برنج دادی برنج بد، بعد 670 گرم برنج خوبتر تحویل گرفتی، این معاوضه میشه ربا. تو صورت قبل هم همین بود دیگه، شما 1 کیلو پرداخت میکردی در مقابل 1 کیلو، 1 کیلو و مثلا 320 گرم برنج تحویل میگرفتی، که اون برنجی که تحویل میگرفتی بدتر بود، بیشتر تحویل میگرفتی، این میشه ربا و باطل. ما به مرحوم شیخ طوسی میگیم که جناب شیخ طوسی، شما ربا رو آیا فقط در بیع جاری میدانید یا در همه معاوضات، حتی معاوضات قهریه؟ ببین ما یه بیع داریم که معاوضه است، یه صلح داریم که اونم معاوضه است، عقودی که انجام میدیم ما خیلیشون معاوضن، خب اما یه سری معاوضات هم داریم که اصلا با اراده طرفین نیستن، قهرین خود به خود، چه بخوایم چه نخوایم. الان ما با ایشون معاوضه که انجام نداده بودیم سر این برنجایی که خوب و بد بوده، ایشون چون برنجا رو حواسش نبوده قاطی کرده، خود به خود این معاوضه اتفاق افتاد. به این میگیم معاوضه قهری، معاوضه‌ای که با اراده ما نبوده. جناب شیخ طوسی، آیا شما ربا رو فقط در بیع میدانید یا در همه معاوضاتی که با انشاء طرفین اتفاق میفته، یا در همه معاوضات، حتی معاوضات قهری که بدون انشاء اتفاق میفته، اگر ربا رو تو همه معاوضات جاری بدونید اشکالتون وارده. اما اگه بگید ربا فقط مال بیعه یا مال معاوضاتی است که انشاء بشن، در مانحرفی چنین معاوضه اتفاق نیفتاده، پس زیادت و نقیص اشکال نداره. باید ببینیم که شما برداشتتون از ادله ربا چیه. ربا رو فقط مال بیع میدانید یا در هر معاوضه ای ولو معاوضه قهریه جاری میدانید؟ اینم اشکال و جوابی که اینجا مطرح شد. ببینید، فرمودن بالای صفحه ولو کان تغیر بالامتزاج، اگر تغییر با امتزاج باشه، پاراگراف بعدش فا امکانه به غیر الجنس، اگر امتزاج با غیر جنس خودش باشه، گلاب با روغن قاطی کرده مثلا، یا مثلا برنج رو با گندم قاطی کرده، دو تا غیر جنس رو، جنس مختلف رو، البته برنج و گندم رو ممکنه بشه جدا کرده از هم. خب اگه بشه جدا کرد که دیگه این امتزاج به حساب نمیاد، امتزاج جایی منظورمون هست که قابل جدا کردن نباشه، اونم صورت دوم. اما حالت بعدی و امکان الامتزاج بالجنس، اگر امتزاج با همجنس خودش باشه، برنج رو با برنج قاطی کرده، گندم رو با گندم قاطی کرده، دهن رو با دهن قاطی کرده، ها، اگر اینجور باشه چه حکمی داره؟ می فرمان سه حالت داره. فان کان بالمساوی، شماره ای بذارید، خط بعدش و ان کان بالاردع بی بذارید، ما چقدر با کلاسیم، ای بی سی میذاریم ما، خط بعدش آخر خط ولو کان بالاجود، اگه با اجود باشه اونجا چه میذاریم؟ سی. پس چند تا حالت شد، چون یک و دو رو گذاشتیم، الف و برم گذاشتیم دیگه، مجبوریم چیز جدید پیدا کنیم دیگه. درست شد؟ سه حالت شد. اول از مساوی شروع میکنن، میفرمان و ان کان الامتزاج بالجنس و ان کان بالمساوی یثبت الشرکه، اگر با مساوی ترکیب شده باشه شراکت حادث میشه، شراکت ثابته. یعنی یک کیلو گندم خوب رو با یک کیلو گندم خوب قاطی کرده، شدن دو کیلو. الان این دو کیلو گندم رو ما به صورت نصف نصف با هم دیگه شریک میشیم دیگه، عرش و مرش و اینا اینجا جا نداره. اما حالت دوم و امکانه بالاردع، اگر امتزاج با اردع یعنی جنس پایین تر پس در باشه، فکذالک، فکذالک یعنی بازم شراکت، اما شراکت اینجا با شراکت قبلی تفاوت داره. اینجا به چه شکل شراکته؟ باز اینجا باید سه حالت رو در نظر بگیریم، یک و دو و سه رو که گذاشتیم، الف و برم که گذاشتیم، ای و بی و سی هم که گذاشتیم، دیگه چه علامت بذاریم؟ دیگه بالاخره یه علامتی بذارید دیگه، به قول آقا وان تو دری بذارید. دقت بفرمایید. و فاستحقاق العرش، و فاستحقاقه لعرش نقص او تفاوت الرداءت من الجنس الممتزج او من ثمنهی وجوهن، شماره یکش، اولیش در استحقاق عرش نقصان، شماره دومیش یا تفاوت رداءت، ما به تفاوت گندم خوب و گندم بدی که الان موجوده، من الجنس، این تفاوتی که از جنس پرداخت بشه، این حالت دوم. حالت سومش تفاوت رداءی که از سمن پرداخت بشه، در این که کدوم یک از این سه احتمال درسته، وجوهان، سه وجه وجود داره. این عبارت رو گفتیم بعضی از محشین به یک نحوی معنا کردن که به نظر اصلا درست نمیاد. این توضیحی که دادیم رو، اینم من نمیگم از خودم دارم میگم، هرچند که من خودم هم عبارت رو میخوندم همین به ذهنم رسید، ولی اینها، این رو یکی از محشین بزرگوارم این بیان رو داره، به نظرم این عرفی تر باشه و با وجه بعدی که میگیم تناسب بیشتری داره. آخه بعضی ها یه جوری عبارت رو توضیح میدن دیگه با بقیه وجوه نمیسازه، بعدش هم خودشون میبینن اشکال داره، اشکال هم بهش میگیرن. خب باید آدم یه جوری معنا کنه که اشکال واضح نداشته باشه دیگه. ببینیم میتونیم اینجور که از خارج توضیح دادیم معنا کنیم یا نمیتونیم. میفرمان و فاستحقاق هیل عرش نقص. خوب دقت کنید، ما با ایشون در این دو کیلو گندم شریک شدیم. حالا که شریک شدیم، گندم من بهتر از گندم ایشون بود، برنج من از برنج ایشون بهتر بود، این ضرر من چه جوری جبران بشه؟ سه وجه وجود داره. یک، استحقاق عرش نقص داشته باشم. برنج من یک کیلو برنج خوب بود، الان شده یک کیلو برنج شراکتی، یعنی در واقع نصف از دو کیلو برنج شراکتی که ارزشش هم از برنج خودم پایین تر بوده. این نقصان رو ایشون با پرداخت عرش جبران کنه. یعنی شراکت ما تو همون نصف نصف باشه ها، تو همون 2 کیلو، ولی 25,000 تومان جداگونه به عنوان عرش پرداخت کنه. پس عرش به عهده ایشون بیاد، در ذمه ایشون بیاد. این که آیا من استحقاق عرش دارم، این حالت اول. حالت دوم، او تفاوت رداء من الجنس الممتزج، یا اینکه من استحقاق دارم ما به تفاوت خوب و بد رو، ما به تفاوت جنس خوب و بد رو، که این ما به تفاوت از چی پرداخت بشه؟ از خود همون 2 کیلو پرداخت بشه، به این معنا که سهم من از نصف بیشتر بشه. درست شد؟ من در همون برنجا با ایشون شریکم، ولی سهمم از نصف بیشتره، چون باید ایشون ما به تفاوت خوب و بد رو به من پرداخت کنه، از همون برنج قاطی شدن پرداخت کنه. خب وقتی این کار انجام بده، سهم من از نصف بیشتر میشه. این حالت دوم. حالت سوم، او من ثمنهی، یا این که ما به تفاوت خوب و بد رو پرداخت کنه، اما از چی پرداخت کنه؟ از ثمن پرداخت کنه. یعنی چی؟ اینو دیگه باید کم رو عبارت بذاریم. باید بگیم که ما با ایشون در ثمن شریکیم، نه در خود برنجا. لذا ایشون باید برنج رو بره بفروشه، ثمن رو بین خودش و خودمون تقسیم کنه، و وقتی خواست تقسیم کنه، ما به تفاوت برنج خوب و بد رو هم باید به ما در همین ثمن ها پرداخت کنه. گرفتی شد؟ در شق دوم هم قیمت گذاری میکنه، ولی از خود همون عین پرداخت میکنه. اینجا چی؟ اینجا از ثمن. پس حالت سوم، به قرینه اینکه در حالت سوم، در وجه سوم، ما به ایشون گفتیم که باید ما به تفاوت رو از ثمن پرداخت کنی، میتونیم از عبارت بفهمیم که در حالت سوم ایشون میخوان بگن ما اصلا شراکتمون با ایشون در ثمنه، نه در خود عین. باید برنج رو بره بفروشه، نصفش که سهم ماست، نصفش رو به ما بده، بعد ما به تفاوت برنج خوب و بد رو هم باز از همون ثمنه به ما پرداخت کنه. در واقع ما در ثمن با ایشون شریکیم به نسبت به قیمت برنجی که پرداخت کردیم. کدوم 100 تومانو؟ اول پول برنج شما. ببین یه ثمنی ما در معامله داشتیم، خب که اون که هیچی، اونو که ما به شما پرداخت کردیم تا فسخ کنیم، اون هیچی. حالا باید ببینیم قیمت سوقیه چنده. ممکنه قیمت سوقیه از اون ثمنی که پرداخت کردیم بیشتر باشه یا کمتر باشه. الان معیار ما ثمن المسما نیست، ثمن المثل. ثمن المثل برنج من 100 تومن بود، ثمن المثل برنج شما 50 تومن بود. حالا که اینا با هم دیگه قاطی شدن، ما به تفاوت برنج من با اون برنجی که ترکیب شده چقدره؟ اینو باید شما به من پرداخت کنید، مدیونید. حالا دیگه من توضیح ندم عبارت رو، بعضیا به چه شکلی معنا کردن و حالا اشکالاتی که به ذهن میرسه نسبت به اون معنا چیه، دیگه واردش نمیشیم. خلاصه وجوهون دیگه بگذاریم بریم. ولو کان بالعجبد، یکی از شواهدی که من برای این جور ترجمه‌ای که برای عبارت گفته شد بیشتر موافقم با این ترجمه، اینه که خب این ترکیب شدن با جنس خوب و بد نباید حکمشون با هم فرق کنه. ترکیب شدن جنس خوب و بد فقط برعکس هم دیگن، یه جا به ضرر من شده، یه جا به ضرر ایشون شده، و الا حکمشون باید یکی باشه. پس هر چه که تو صورت بعد میخوایم بگیم، تو این صورت دوم هم باید همونو بگیم. تو صورت بعد همینیو گفتن که برای شما توضیح دادیم. ولو کان بالعجبد، اگر امتزاج با جنس بهتر بوده باشد، در این صورت احتمل الشرکت فی الثمن، محتمله که شراکت در ثمن ایجاد شده باشه. یه خط پایین‌تر، و یحتمل الشرکه به نسبت القیمه. دو تا احتماله، یک احتمال شراکت در ثمن، دو احتمال شراکت در عین منتها به نسبت به قیمت. درست شد؟ اونج عجبت مال قابن باشه، برنج من برنج خوب نبود،
مغبون بود.
اون صورت دومی مغبون بود، حالا که صورت سومیم، صورت سوم برنج عجبت مال قابنه، برنج من مغبون پایین تر بوده ارزشش. میفرمان که ولو کان بالعجبد، اگر ترکیب با امتزاج با عجبد اتفاق افتاده، یعنی قابن برنج من رو با برنج بهتر ترکیب کرده، محتمل از شراکت در ثمن. آنچه که در وجه قبل به عنوان احتمال سوم گفتیم، اینجا داریم به عنوان احتمال اول میگیم. محتمل است که ما با ایشون در ثمن شریک باشیم. به چه شکل؟ به ان یباع، به این که بریم برنجای قاطی شده رو بفروشیم، و یعطا من الثمن به نسبت قیمت به من مقبون اعطا کنن از سمن به نسبت به قیمت برنج خودم. برنج من 50 تومن میارزیده، نسبت به این مجموعه دوتا برنج یک سوم قیمتش مال منه، به همون نسبت یک سوم رو به من پرداخت کنن. این احتمال اول. احتمال دوم، نمیدونم تو میذارید، وان میذارید، هرچی میخواید علامت بذارید. و یحتمل الشرکه، یه فلعین هم من اضافه میکنم به عبارت، و یحتمل الشرکه فلعین به نسبت القیمه، محتمل است که شراکت در این حاصل بشه اما به نسبت به قیمت، نه به نحو مساوی، نه اینکه نصف نصف باشه، به حسب قیمت. اگر ارزش برنج من نسبت به این مجموع یک سومه، منم یک سوم از این مجموع رو مالک باشم، سلس از این دو کیلو برنج مال من باشه. پس می فرمان که و یحتمل الشرک فل این به نسبت القیمه، فاذا کان الاجود، توضیح میدن، فاذا کان الاجود یساوی قیمت الردیع کان المجموع بینهما اصلاسن، اگر که برنج اجود، برنج خوبتره، مساوی با دو برابر قیمت ردیع بوده باشد. قیمت ردیع یعنی چی؟ دو برابر قیمت ردی. اگر برنج خوبتر مساوی با دو برابر قیمت ردی باشه، یعنی برنج بعدم 50 تومن بوده، خوبه 100 تومن بوده، مجموع این برنجا بینشون به صورت اصلاسن سلس سلس تقسیم میشه، یک سلس مال من، دو سلس مال ایشونه. پس دیدید چی شد؟ در فرض امتزاج با زیادت، ایشون احتمال دوم و سوم امتزاج با اردع رو مطرح کردن، منتها جا به جا اول احتمال سومو گفتن بعد دومو. صورت عرش هم مطرح نکردن، چون اینجا وضعیت برنج من بدتر نشده که بخوام عرش دریافت کنم، بلکه بهتر شده، من در واقع باید بدهکار بشم نه اینکه طلبکار بشم. خب این مطلبی که اینجا گفتیم رو، این بحث شراکت در این رو که ما مطرح کردیم هم در وجه دوم هم در وجه سوم، ایشون میفرمان شیخ طوسی به تبع از سید اشکال گرفتن، سید مرتضی نه، این سید میفرمان ورد ده الشیخ فی مسئله رجوع البائع علی المفلس به عین ماله به انه یستلزم الربا. مرحوم شیخ طوسی رد کردن این احتمال رو به اینکه مستلزم رباست. کجا اینو رد کردن؟ کجا این بحث رو مطرح کردن؟ در خیار قبل؟ نه خیر، در خیار تفلیس. اونجایی که من یه جنسی رو فروختم به ایشون، خوب دقت کنید، برنج فروختم به ایشون، ایشون ورشکسته شده. حالا که ورشکسته شده، من چون عین مالم باقیه، میگم میخوام معامله رو فسخ کنم، سمنش رو به من ندادی، معامله رو فسخ میکنم، برنجم رو میگیرم، نمیخوام برنجم بره قاطی اموال تو که با طلبکارای دیگه شریک بشیم، میخوام فسخ کنم. اگر من اومدم فسخ کنم، دیدم ایشون برنج منو با برنج دیگری قاطی کرده، اونجا همین مسئله مطرح شده. شیخ طوسی در مورد این احتمال شراکت به بیشتر و کمتر فرمودن که یستلزم ربا، پس رد کردن مرحوم شیخ این احتمال آخری رو به اینکه مستلزم رباست. قیل، بعضیا در تعلیقه بر کلام شیخ طوسی گفتن که ظاهرا قائلم شهید ثانی باشن، قیل و هو حسن مع عموم ربا لكل معاوضتن. این رد مرحوم شیخ، اشکال مرحوم شیخ حسنه، خوبه، در صورتی که ربا عموم شامل هر معاوضه ای بشه، نه اینکه ربا فقط در بی باشه، در هر معاوضه ای، حتی معاوضات قهریه ربا جاری باشه، احکام ربا. اینجا که ما بی انجام ندادیم، اینجا ما چی کار کردیم؟ اینجا ما یه بی بود که فسخ شد، اون که هیچی، یکی رو برنج دادیم، حالا اومدیم پس بگیریم، دیدیم قاطی شده، چون قاطی شده اومدیم از برنج قاطی شده سهممون رو گرفتیم، یه معاوضه اتفاق افتاد، ولی نه به اختیار خودمون، ما انشاء بی نکردیم، صرفا ایشون برنجا رو قاطی کرد، خود به خود این معاوضه اتفاق افتاد، یه معاوضه قهری است. آیا اینجا هم ربا جاری میشه یا نه؟ اگه بگیم ادله ربا اینجا رو هم در بر میگیرن، اشکال مرحوم شیخ وارده، ولی اگه بگیم جاری نمیشن، اشکال وارد نیست. احل الله البیع و حرم الربا، یعنی ربا فقط در بیعه؟ چجوری همچین استظهاری میکنی شما؟ نه، ممکنه در قالب عقلم نباشه، معاوضه است دیگه، هر جور معاوضه‌ای که ربوی باشه. شما اگر سود رو از طریق بیع به دست بیارید حلاله، ولی اگر از طریق ربا به دست بیارید، اون سود حلال نیست، نمیشه استثار کرد. بقی الکلام فی حکم تلف العوضین مع القبن. از این حرفا بگذاریم. آقا ما تا حالا چه فرضایی رو گفتیم؟ جایی رو گفتیم که من قابن، خوب دقت کنید، یه بیع قبنی اتفاق افتاده، جایی رو گفتیم که من مغبون یا ایشون قابن یک بیع لازمی یا عقد لازمی انجام دادیم که این مال از ملک ما خارج شده، یا مثلا کنیز رو ام ولدش کردن دیگه قابلیت خروج از ملک ایشون رو نداره. اینو فقط در مورد ایشون گفتم. پس چند تا حالت شد؟ یک، جایی که معامله ای انجام بدیم که از ملک ما خارج بشه، چه من انجام بدم چه قابن، همه رو گفتیم. دو، کاری انجام بدیم که امکان خروج از ملک نباشه. سوم، جایی که ما بیایم امتزاج انجام بدیم. چهارم، جایی که زیادت حاصل بشه. پنجم، جایی که نقیصه حاصل بشه. ششم هم بگیم، جایی که من تصرفی انجام دادم که از ملکم خارج شده ولی این تصرف لازم نبوده، جائز بوده، میتونم به همش بزنم، یا ایشون تصرف جائز انجام داده. همه اینا رو مطرح کردیم و بحث کردیم که آیا اینا باعث سقوط خیار قبل میشوند یا نمیشوند. تو بعضی از مواردش گفتیم خیار قبل ساقط میشود، تو بعضی از مواردش گفتیم ساقط نمیشود. پس ما موارد متعددی رو که قابل تصور بود، عقد لازم، عقد جائز، عملی که باعث مانع خروج از ملک میشه، حصول زیادت، حصول نقیصه، امتزاج، چه به فعل بایه، چه به فعل قابن، چه به فعل مغمون، همه رو گفتیم. یه چیز فقط مونده، قبلا بهش اشاره کردیم، گفتیم بعضیا اینو ملحق به تصرفات مخرج از ملک میکنن. گفتیم بعضیا اشاره کردیم گفتیم بعضیا این رو هم میگن، همچنان که تصرفات مخرج از ملک مسقط خیاره، اینم مسقط خیاره. اما حالا مرحوم شیخ میخوان مستقلا در مورد اون صحبت کنن. چی؟ تلف. تا حالا به صورت رسمی در مورد تلف مرحوم شیخ صحبت نکردن. اگر که من، خوب دقت کنید، یک کیلو گندم بفروشم به ایشون، خب در مقابل یک کیلو گندم فرض کنید که 5 تا قوطی کبریت بگیرن. قدیم اینجور بود دیگه، میرفتن مغازه کبریت بگیرن، مثلا گندم میبردن تو خونهشون، گندم داشتن، هر وقت میخواستن برن مغازه بخرن یه ظرف گندم میبردن میدادن به مغازه داره، در مقابلش جنس میخریدن. حالا کالا به کالا. حالا الان یه معاوضه اتفاق افتاده، ما گندم فروختیم کبریت گرفتیم، خب هیچ کدوم تصرف مخرج از ملک انجام ندادیم، به عقد جائز، به عقد لازم، استیلاد اتفاق نیفتاده، زیادت و نقیصه و هیچ کدوم از اینا حاصل نشده، امتزاج هم حاصل نشده، چی اتفاق افتاده؟ تلف اتفاق افتاده. اگر تلف اتفاق بیفته، حالا من مغبون متوجه بشم، بعد از اینکه گندمه تلف شد یا کبریته تلف شد، من مغبون متوجه قبن بشم، بفهمم بیعی که هفته پیش انجام دادم بیع قبنی بوده، آیا خیار قبن با تلف ساقط می شود یا ساقط نمی شود. مرحوم شیخ می فرمان که تلف چند تا حالت داره، باید همه رو جدا جدا بررسی کنیم اول، بعد حکمشو بگیم به صورت کلی. اولا تلف گاهی موقع ها نسبت به آن چیزیست که من مغبون گرفتم، گندم رو من گرفتم یا کبریت رو من گرفتم، کبریت تلف شده. گاهی موقع ها آنچه که دست قابنه تلف شده، اینا فرق داره دیگه. پس گاهی آنچه که دست مغبون است تلف شده، گاهی آنچه که دست قابن است. در هر کدام از این دو صورت، گاهی موقع ها من مغبون تلفش کردم، گاهی موقع ها این قابن تلفش کرده، گاهی موقع ها یه نفر دیگه تلفش کرده، یه نفر ثالثی تلف کرده، گاهی موقع هم هیچ کی تلف نکرده، به آفت من از سما تلف شده. پس این کبریتا رو گاهی خود من مغبون تلف کردم، گاهی قابن تلف کرده، گاهی موقع ها یه نفر از بیرون اومده اینا رو تلف کرده، گاهی موقع هم بارون اومده خیس شده تلف شده، کسی مقصر نبوده. اون چیزی که دست قابنم هست، باز این 4 حالت درش هست، باید اینا رو جدا جدا بررسی کنیم. فقط بعضیا به صورت مطلق گفتن که تلف باعث سقوط خیاره، بعضیا به صورت مطلق گفتن تلف باعث سقوط خیاره. میگیم چرا؟ میگن یادتونه علامه یه عبارتی داشتن، اونجایی که شما بی انجام میدادید، اونجایی که مغبون بی انجام میداد، ایشون میگفتن چی؟ میگفتن خیار ساقط میشه. میگفتیم چرا؟ میگفتن چون دیگه امکان جریان خیار نیست. جریان خیار یعنی چی؟ یعنی گندمه برگرده به ملک ایشون، بدلش هم برگرده به ملک من. علامه میفرمودن در مختلف که وقتی یکی از اینا تلف بشن، دیگه امکان رد و بدل نیست، پس خیار خود به خود برهم میخوره. اون فرمایش علامه اگر درست باشه، اینجا باید بگیم که خیار دیگه وجود نداره با تلف. هر کی میخواد تلف کرده باشه تلف کرده باشه. اما مرحوم شیخ میفرمان اون فرمایش علامه رو ما قبول نداریم. چرا؟ به همون دلیلی که سر جای خودش گفتیم، گفتیم که خیار حقی نیست که به عین خارجی تعلق بگیره که اگر عین تلف شد بگیم دیگه خیاری وجود نداره. خیار به عقد تعلق گرفته. حق خیار، من وقتی خیار فسخ دارم حقی نسبت به این عقد دارم، چه عینه باقی باشد چه عین باقی نباشد. میخوام عقدو باطل کنم. عقدو که باطل کردم عین نبود، بدلش رو میگیرم. پس مرحوم شیخ میفرمان که اینجور نیست که در موارد تلف به طور کلی بتونیم بگیم خیار ساقط میشود، خیار باقیه. حالا که خیار باقیه باید بدل بگیریم دیگه. چه جوری بدل بگیریم؟ بحثیه که باید در مورد همه شقوقش جداگونه بررسی کنیم.
با تصرف چی فرق داره؟ با تصرف که بود نمیشد، پس نمیشد.
فرق یعنی خارجیشو نمیفهمید یا چرا در حکم فرق داره؟ چرا در حکم فرق داره؟ اونجا اجماع داشتیم، یعنی اجماع هم نداشتیم، فتوای مشهور این بود، فتوای مشهور این بود اولا. ثانیاً اگر میخواستیم حکم کنیم به بطلان بیع دوم، مثلا من اومده بودم این مال رو فروخته بودم، اگه میخواستیم حکم کنیم این مستلزم طرف مقابل بود، تعارض ضررین پیش میومد، لذا دیگه لا ضرر نمیتونست خیار قبل رو ثابت کنه. یه ادله اونجا داشتیم، اون ادله اینجا جاری نمیشن. اینجا دیگه تعارض ضررین نیست، اینجا اون شهرتی که ادعا شد جاری نیست. ببینید عبارت رو میفرمان که خیلی هنوز عبارت رو توضیح ندادیم که بخوایم بخونیم، ما فقط میخوایم صورت مسئله رو تصور کنید تا بتونیم بعض شقوقش رو بخونیم. بقی الکلام فی حکم تلف العوضین مع القبن، باقی میماند کلام در حکم تلف عوضین مع القبن. باز تکرار میکنم، شاکله بحث دستتون باشه. ما میخواستیم ببینیم خیار قبن مسقطاتش چیا هستن. گفتیم اگر قبل از علم به قبن، قبل از اینکه من علم به قبن پیدا کنم، خودم تصرف کنم، تصرف مخرج از ملک، تصرف لازم، یا قابن تصرف کند، خیار ساقط میشه. بعد به همین مناسبت گفتیم اگر من اجاره بدم چه اتفاقی میفته، اگر زیادت حاصل بشه، نقیصه حاصل بشه، همه رو گفتیم. یه چیزش مونده، اگر من قبل از علم به قبنم یکی از عوضین یا هر دو تلف بشن، بعدن متوجه قبن بشم، خیار قبن ساقطه یا ساقط نیست. پس این که میگیم بقی الکلام فی حکم تلف العوضین، منظورمون از حکم تلف العوضین اینه که اگر تلف شد خیار جاری کنیم یا خیار جاری نکنیم، خیار قبن ساقطه یا نه. باقی میماند کلام در حکم تلف العوضین مع القبن، در جایی که بی قبنی بوده. تلف العوضین حالا یا هر دو یا یکیش. میفرمان و تفصیله ان تلف اما یکون فی ما وصل الى القابن او فی ما وصل الى المقبون. تلف یا در اون چیزی اتفاق میفته که به قابن رسیده، یا در اون چیزی اتفاق میفته که به مقبون رسیده. و تلفو پس دو حالت شد، یا تلف آن چیزی است که دست قابن یا مقبون. هر کدوم از اینا چند حالت دارن؟ شمارش هم بلد نیستی تو بعد این همه درس خوندن؟ این 4 تا است دیگه. یا چشاتون ضعیفه یا یک عدد بلد نیستی. گفته بود که یا این کاره نیستی یا عدد مدد سرت نمیشه. عرض به محضرتون که دو حالت شد، یا تلف در آنچه که دست منه یا آنچه که دست قابنه. هر کدوم از اینام 4 تا حالت داره، مجموعا میشه چند حالت؟ 8 تا حالت. دو 4 تا 8 تا. اون 4 تا حالت چی هستن؟ یا تلف و من مقبون انجام میدم، یا قابن انجام میده، یا یه نفر دیگه انجام میده، یا آفت من از سماهیش که انجام نمیده، از طرف خدا یه بلایی سرش میاد، بارون میاد خراب میشه. میفرمان که و تلف و اما به آفتن او به اتلاف احدهما. این خودش دو حالت شد دیگه، اتلاف احدهما، اتلاف قابن، اتلاف مقبونی، خودش دو تا شد. او به اتلاف الاجنبی، یا با اتلاف اجنبی. اونایی که میگفتن ستا، این به اتلاف احد هما رو یکی حساب میکردن، این یا به اتلاف قابنه یا اتلاف مقبونه، دوتا حساب میشه. خب و حکمها، حکمش هم بگیم. ایشون میفرمان و حکمها انه لو تلف ما فی ید المقبون، اگر آنچه که در دست مقبونه تلف بشه، فا این کان به آفتن، به آفتن، اگر تلف با یه آفت سماوی باشه، یعنی قابن و مقبون و شخص ثالث تأثیری نداشته باشن، اونا تلف نکرده باشن، به آفتن تلف شده باشه، مثلا بارون اومده از بین رفته، در این صورت فمقتضا ما تقدم من التذکره فی الاخراج عن الملک، من تعلیل سقوط به عدم امکان الاستدراک سقوط الخیار، مقتضای آنچه که گذشت از علامه در تذکره که بیان در مورد اخراج از ملک، علامه این مطلب رو در مورد اخراج از ملک داشتن، اونجایی که بیع انجام بشه، مقتضای آنچه که از ایشون گذشت سقوط الخیار، اینه که خیار ساقط میشه. خب آنچه که از ایشون گذشت چی بود؟ علامه چی فرمودن؟ بین خط تیره توضیح میدن، من تعلیل سقوط به عدم امکان الاستدراک، که ایشون تعلیل آوردن سقوط رو به عدم امکان استدراک، گفتن که علت سقوط خیار اینه که دیگه امکان رد و بدل کردن نیست. فسخ یعنی پس دادن دیگه، وقتی که تلف شد یکی از عوضین دیگه امکان پس دادن، امکان تراد رد و بدل کردن نیست. خب اون دلیلی که آوردن علامه در اونجا گفتن با اخراج از ملک خیار قبر ساقط میشه، مقتضای اون دلیل اینه که اینجا هم خیار ساقط بشود. چرا؟ چون در ما نحنفی هم امکان رد و بدل کردن نیست. وقتی تلف شد، همچنان که اگه من میفروختم این گندم رو دیگه امکانش نبود، حالا که تلف شده دیگه امکان رد و بدل نیست. مقتضای فرمایش علامه اینه که خیار ساقط شود. لکن نکه، اما شما قبلا دانستی استدلال علامه درست نیست. لکن نکه عرفت الکلامه فی مورد تعلیل فضلا عن غیره، شما دانستی کلام رو، اشکال رو در مورد تعلیل، اشکال کلام علامه رو شما دانستی در مورد تعلیل، چه رسد به غیر مورد تعلیل. مورد تعلیلی که میگن یعنی مورد فرض اخراج از ملک، چون علامه این استدلال رو در فرض اخراج از ملک مطرح کردن، اونجایی که قابن یا مغبون بیاد بفروشه. خب پس مورد میشه اونجا. فضلاً عن غیرهی یعنی ما نحنفی که تلف باشه. ما میخواستیم استدلالی که علامه در مورد خروج از ملک آوردن اونو بیاریم در ما نحنفی پیاده کنیم. ایشون میفرمان استدلال علامه تو همون بحث خودش ما درش مناقشه داشتیم، چه رسد به این که بخوایم اینجا ازش استفاده کنیم. پس شما دانستی کلام رو، اشکال رو در این فرمایش علامه در خود مورد تعلیل، چه برسد به غیرش، یعنی همونجا ما گفتیم درست نیست. حالا دیگه شما نمیتونید بگید این علت اینجا هم جاریه. اونجا چی گفتیم؟ گفتیم آقا حق خیار که تعلق به عین نگرفته که اگر عین تلف شد بگید دیگه حق خیارم به تبع از بین رفته. نه، حق خیار تعلق گرفته به عقد، عینم از بین بره عقده که باقیه، پس حق خیار کماکان باقیه، میتونیم خیار جاری کنیم. تمام شد. ولی زخ داره غیر واحدن بقا الخیار، لذا اختیار کردن بسیاری بقا خیار رو، گفتن در این موارد خیار ساقط نیست، خیار باقی هست. حالا فاذا فسخه، حالا که فسخ کردیم باید چیکار کنیم؟ اینو دیگه توضیح ندادم، دیگه وقتم نیست بخوام چند تا خط توضیح بدم، همین یه خط توضیح بدم بخونیم عبارت رو. حالا من میخوام فسخ کنم، خیار فرض شد که باقیه. دقت کنید، من گندم فروختم کبریت گرفتم، الان میخوایم فسخ کنیم. آنچه که در دست من مغبون بوده که به نام کبریت تلف شده، چرا تلف شده؟ خودمونم تلف نکردیم، به آفت من السما بارون اومده کبریت ها خراب شده. الان من میخوام فسخ کنم، وقتی خواستم فسخ کنم چجوری فسخ کنم؟ خب اول میرم گندمایی که دادم پس میگیرم، درسته؟ گندما رو که پس گرفتم، کبریت رو دیگه نمیتونم پس بدم، چون کبریت تلف شده. به جاش چی کار میکنم؟ قیمتش رو پرداخت میکنم، درست شد؟ نه دیگه، حالا اگه ما اگه از نقدین باشه بشه، خب از نقدین پرداخت میکنم. نه، شما هیچ وقت در کالایی که قیمی هست نمیاد بدل رو از خود مثل پرداخت کنید، باید از قیمت پرداخت کنید. حالا دقت کنید، الان من میخوام قیمت پرداخت کنم، حالا قیمتش رو چه با سکه پرداخت کنم چه با گندم که شما پیشنهاد میدید. الان این 10 تا قوطی کبریتی که اینجا بوده تلف شده، معادل چند درهمه؟ معادل چند کیلو گندمه؟ الان کبریت به خاطر اینکه نفت دیگه صادر نمیشه، مثلا ارزشش رفته بالا، گرون شده. اگر قیمت کبریت تغییر کرده باشه تو این مدت، روزی که من بیع رو انجام دادم کبریت 10 تومن بود، بعدن که تلف اتفاق افتاد کبریت 15 تومن شده بود، الان که من فسخ کردم شده 20 تومن، فردا که میخوام پس بدم قیمت رو پرداخت کنم، امروز فسخ کردم فردا میخوام قیمت رو پرداخت کنم دیگه، شده 25 تومن. خب قیمت همینجور در حال تغییره. من این که میخوام قیمت پیشون پرداخت کنم، قیمت چه روزی رو پرداخت کنم؟ آیا قیمت روزی که به اتفاق افتاد رو پرداخت کنم، قیمت روزی که تلف شد رو پرداخت کنم، قیمت روزی که فسخ کردم رو پرداخت کنم، قیمت روزی که دارم به ایشون قیمت رو میخوام پرداخت کنم، رفتم در خونشون زنگ زدم گفتم بیا قیمت رو بگیر، باید حساب کنم. چی باید حساب کنم؟ علل قیم رو ایشون دو احتمال مطرح میکنن، میگن یا قیمت روز تلف یا قیمت روزی که فسخ انجام شده، یوم التلف یا یوم الفسخ. ببینید عبارت و توضیحات بیشترش هم بمونه برای بعد. میفرمان فایضا فسخه، اگر مقبون فسخ کرد، خب اول میره آنچه که در دست قابن بوده پس میگیره، اما دیگه کبریتی وجود نداره بهش پس بدیم، لذا فایضا فسخه قرم قیمت یوم التلف او یوم الفسخ، یا قیمت یوم التلف رو میده یا قیمت یوم الفسخ رو. حالا چرا یوم التلف چرا یوم الفسخ، معیارش چیه؟ جلسه بعد میگیم دیگه. و اخذ ما عند القابن، آنچه که در نزد قابن هست پس میگیره یا بدلش رو، اگه خودش باشه که خودش، نباشه بدلش. و کذا لو کان به اتلافهی، آنچه که در مورد اتلاف سماوی گفتیم در مورد اتلاف خود مقبون هم همینه، اگه خود من مقبون تلف کرده باشم حکمش همینیه که گفتیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.